أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در أدلة‌ای که برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه ذکر شده این شد که دلیل تامی برای ثبوت ملازمه بین الایجابین وجود نداره و قول به وجوب شرعی مقدمه، وجوب مولوی غیزی مقدمه وجهی نداره، مقابل التزام نیست، مجالی برای قول به مجالی برای وجوب مولوی مقدمه نیست. مرحوم آقای تبریزی فقط یک مورد را استثناء فرموده بودند. فرموده بودند که در جایی که تکلیف به ذل مقدمه فعلی نباشد و قبل از زمان فعلیت وجوب مقدمه، مقدمه باید انجام بشه. مقدمه از مقدماتی است که بعد زمان فعلیت قابل انجام نیست، باید از قبل از زمان فعلیت مقدمه انجام بشود. در همون مثال غسل جنابت قبل از طلوع فجر که از موارد مقدمات مفوضه هست، در اونجا در خصوص اون موارد وجوب تعلق وجوب غیری به وجوب غیری مولوی به مقدمه مجال دارد، چون در این فرض خاص محذور لغویت و اینهایی که گفته شده در سایر الموارد اونجا وجود نداره. در اون فرض خاص چون وجوب ذل مقدمه هنوز فعلی نشد، دعویتی برای مکلف نداره. چون وجوب ذل مقدمه دعویت نداره، اینجا جعل دایی به نسبت الی مقدمه مجال داره، یترتب علیه الاثر و لغو نیست. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این مورد خاص بود، استثنای این مورد بود. ولی به نظر میرسه که این در این مورد هم وجوب مولوی مقدمه مجال نداره. چرا؟ به خاطر اونچه که در بحث مقدمات مفوته بیان شده که راه‌هایی بود برای توجیه لزوم اتیان مقدمه در مقدمات مفوته، که یک راه مثلا واجب معلق بود، واجب مشروط بود، وجوه مختلفی که بیان شد، در اون راه‌های حل مقدمات مفوته یکی از راه حل‌ها که در اونجا در همون بحث در تعلیق ثانی بر کلام مرحوم آخوند در بحث مقدمات مفوته اونجا توضیح داده شد، یکی از راه‌های حل مقدمات مفوته وجوب الاتیان بالمقدمه قبل از فعلیت، قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه، راهی بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که با استناد به دو مقدمه این راه را فرمودند که از این راه میتوان وجوب مقدمات مفوته را حل کرد، که مقدمه اصلی عمده مقدم که دخیل در این راه حل بود این بود که در حکم عقل برای لزوم موافقت فقط تکلیف فعلی مولا موضوع وجوب موافقت نیست، بلکه همونطور که عقل حکم میکنه به لزوم موافقت با تکلیف فعلی مولا، همینطور هم اگر غرض الزامی در بین باشد، غرض الزامی در بین باشد، عقل حکم به لزوم موافقت با غرض الزامی و تحصیل اون غرض الزامی میکنه. با توجه به این نکته، با توجه به این مقدمه و اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن و عقابن، در مواردی که بعد زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه هنوز نیامده است، در مثال غسل جنابت مثلا بعد طلوع فجر تازه زمان فعلیت ذی المقدمه اون وقت است، هنوز وجوب فعلی پیدا نکرد، ولی اگر از قبل معلوم باشد که یه وجوبی بعد حین طلوع فجر می آید و این صوم با شرایط دارای ملاک هست، ملاک تامی برای او وجود دارد و قدرت خاصی هم در تحصیل این ملاک و موافقت تکلیف آتی عقد نشده است، در این موارد که مکلف علم به غرض الزامی مستقبل دارد که تحصیل اون غرض الزامی متوقف بر ایجاد مقدمش قبل از وقت هست، چون بعد از وقت فایده نداره. قبل از وقت مکلف اگر قدرت بر مقدمه داشته باشد، زمان انجام مقدمه قبل از وقت هست، مکلف اگر قدرت بر ایجاد مقدمه داشته باشد و مقدمه را ترک بکند، با ترک مقدمه ذی المقدمه قابل تحقق نخواهد بود، غیر مقدور می شود، عاجز از ذی المقدمه می شه و در حقیقت این کار عبد که ترک مقدمه بود موجب تفویت غرض ملزم آتی و مستقبل می شود. از نظر عقلی لا فرق در لزوم موافقت و عدم جواز مخالفت بین اینکه تکلیف فعلی مخالفت بشه یا غرض الزامی، ولو غرض الزامی آتی که مطلق هست نسبت به قدرت بر مقدمش مطلق باشه، اگه او هم مخالفت بشه عقل حکم به قوم میکنه و در این لوین حساب به مکلف میگوید که باید مقدمه را قبل از وقت ایجاد بکنی تا در وقتی طلوع فجر که زمان مستقبل هست بتوانی ذی المقدمه را ایجاد بکنی، ولو وجوب ذی المقدمه هنوز فعلیت نداره در شب ماه رمضان، ولی علم به وجود غرض الزامی من حین طلوع فجر این باعث میشه که بر عقل حکم بکنه بر مکلف که قدرتت را بر این ذی المقدمه که الان داری باید حفظ بکنی، جوری عمل بکنی که ذی المقدمه در موعد مقرر حاصل بشه و این نمیشه مگر اینکه غسل را در شب انجام بده. در این که عقل چنین حکمی دارد در اون مورد در همون بحث گفته شده که لا اشکاله در این حکم عقل، یه بحثی البته بود که اونجا آیا این حکم عقلی مستدبه حکم شرعی است یا نه اون بحث دیگه، ولی اصل این که عقل چنین حکمی داره، حکم به لزوم اتیان در این مورد داره، این جای اشکال نبود. خب بر اساس این راه حل ولو کسی واجب معلق رو قائل نباشه، واجب مشروط به شرط متأخر رو مثلا قائل نباشه یا مشروط به نحوی که مرحوم شیخ فرموده او رو قائل نباشه، این راه حل رو هم قائل نباشه، ولی برای لزوم تحریک مکلف نحو المقدمه امر مولوی به مقدمه لازم نیست، امر مولوی به مقدمه لازم نیست، ولو امر مولوی به مقدمه هم نباشد، علم به غرض ملزم مستقبل با التفات به این که حصول اون غرض ملزم متوقف بر ایجاد مقدمه از قبل هست، همین کافی هست برای اینکه مکلف را به سمت مقدمه سوق بدهد. روی این حساب در اون مورد خاص هم امر مولوی به مقدمه مجال ندارد، چون اگر امر مولوی، اگر امر خاصی از نایه مولا هم نباشد، اعمال مولویت هم نباشد، مکلف برای انجام دادن مقدمه دایی دارد. با وقتی که دایی فی حد نفسه داشته باشه، دیگه اون فرمایشات مرحوم اصفهانی میآید، در جایی که دایی وجود داره برای انبعاث مکلف نحو العمل، جعل دایی در چنین موردی جدیدن، این جعل جعل لغوی هست. روی این حساب این مورد خاص هم که ایشون فرموده بودن، در این مورد هم نمیشه ملتزم به بله ملتزم به وجوب غیری مقدمه بشوید. بله اگه این راه حل کلا صحیح نباشد، این علم به غرض را کسی بگه کافی نیست برای لزوم موافقت، اون حرف دیگه ایه. ولی کسی که ولی نمیشه گفت که علم به غرض کافی نیست برای لزوم موافقت، فقط لزوم موافقت دائمه دار خود تکلیف فعلی هست، این که قابل التزام نیست. خود مرحوم آقای تبریزی هم در جای دیگه ملتزم به این نشدم که فقط موافقت تکلیف، بل موافقت تکلیف فقط در جایی لازم هست که تکلیف فعلی وجود داشته باشه، به علم به غرض کافی برای لزوم موافقت نباشه، این را در جای دیگه هم نفرمودن، بلکه خلاف این را فرمودن. خب به این ترتیب بحث در ادله اثبات ملازمه بین الایجابه بله تمام شده. نتیجه این شد که دلیل خاص، دلیل تامی بر ثبوت ملازمه بین الایجابه وجود نداشت. روی حساب وجوب مولوی شرعی در مقدمه قابل التزام نیست، باید بگیم فقط وجوب، فقط وجوب عقلی است. تا اینجا در این موضع اصلی بحث در مسئله مقدمه واجب، فقط دلیل ادله قول به وجوب مقدمه، قول به ملازمه بین الایجابه مطرح شد. ولی همونطور که مرحوم شیخ بحث به تغییرات مسائل الانظار فرموده اند، در کلمات در کتب اصولی دیگر هم بیان شده است، در مسئله مقدمه واجب، وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب، در مجموع چهار قول وجود داره. قول اول که منصوب به اکثر هست، به تعبیر متعدد الانظار مرحوم محقق قمی در قوانین فرموده اکثر این قول را قائل هستن، همون قول به وجوب بود، وجوب مقدمه واجب به ملازمه بین الایجابه مطلقا بلا فرق بین موردی دون مورد بدون تفصیل به نحو مطلق. مرحوم شیخ در مطال انزاز هم قول اول اینه، در ادامه داره قد نقل العامدی الاجماع علیه کما اوکیان، ولی محقق خانساری در این ادعای اجماع مثلا مناقشه کرد. این قول اول. قول دوم نفی وجوب مقدمه هست مطلقا، مقدمه واجب مطلقا وجوب ندارد، اگه وجوبی داشته باشه فقط وجوب عقلی هست. به حسب اونچه که در کتاب اصولی عامه اومده، این قول را مرحوم شیخ می‌فرماید نسبه العامدی کما الالبعث، به بعضی از علما خودشون باشه نسبت داده که اینها نافی وجوب مقدمه هستند. این قول دوم که به حسب نظر علمای ما در میان متأخرین قول به عدم وجوب، قائل به عدم وجوب وجوب شرعی مقدمه واجب هستند مطلقا، قول محققین متأخر در مسئله مقدمه واجب اینه. قول سوم تفصیل بین سبب به غیر سبب هست، در مقدمه سببیه گفتن مقدمه واجب واجب هست، ولی در مقدمه غیر سببیه وجوب ندارد مقدمه. این قول سوم اینه. در متعال الانظار اومده که این قول را بله، نسبت دادن به واقفیه، در قوانین این رو به واقفیه نسبت دادن. این قول مختار صاحب معالم هست و مرحوم علامه این را به سید مرتضی نسبت داده، ولی عبارات سید مرتضی در با تأمل موافق با این نسبت نیست، صاحب که تفصیل داده باشه، نه اینطور نیست. این قول دوم که مختار صاحب معالم از علمای ما هست، به در میان عامه هم این قول وجود داشت. قول چهارم تفصیل بین، بله ایشون نفرموده که این قول سید مرتضی چیه، ولی فرموده که خود صاحب معالم هم اعتراف کرده که این تفصیل نداره، ظاهرا مثلا مطلق هست دیگه، هم قول اول که قائل به وجوب هستند دیگه. در میان برای علمای ما قول به عدم وجوب نقل نشده، عدم وجوب مطلق نقل شده. قول دوم در میان متقدمین علمای ما قائل به عدم وجوب نبودن، اگه کسی متعرض شده همه قائل به وجوبه، منتها شبهه در اینه که مطلقا گفتن یا با تفصیل گفتن. مرحوم بله شعر می فرماید که ولو عبارات سید مرتضی در الضریه در بد و امر می سازه با تفصیل، ولی با اندر تأمل بله موافق با تفصیل نیست، همونطور که خود صاحب معالم هم متفتن شده که سید مرتضی قائل به تفصیل نیست. تفصیل که تفصیل بین سبب و غیر سبب که مختار صاحب معالمه، این مختار سید مرتضی نیست. این قول سوم. قول چهارم هم تفصیل بین شرط شرعی و غیر، بله شرط شرعی و غیر شرط شرعی، یعنی شرط شرعی و شرط عقلی، مقدمه شرعیه و مقدمه عقلیه باشه، که بحث به اونی که در کلام در مطالع الانظار آمده است، هو المنقول عن الحاجبی و توهل ازدی فی ذلک. خب اینا در مجموع چهار قول در مسئله وجود داره. برای قول اول که قول به وجوب مطلقا باشه، ادلهش ذکر شده در خود کفایه، سه تا دلیل ذکر شده بود که دو دلیل را خود مختار مرحوم آخون بود، دلیل سوم که از بله ابوالحسن بصری نقل شده اون را مناقشه کرده بودند. این مال قول دوم، این قول اول. اما نسبت به قول دوم که نفی وجوب، نفی ملازمه بین الایجابین باشه، این قول که بگه مقدمه واجب واجب نیست، احتیاجی به دلیل خاصی نداره. همین مقدار که ادله قول اول را رد بکنه، قول اول میگفت که بله مطلقا واجبه، دلیل آورده بود. قائلین به قول دوم همین مقدار که ادله قول اول را رد بکنن، به همین مقدار قول اونها ثابت میشه. همین که دلیل پیدا نکنیم بر وجوب مقدمه فی شیء من الموارد، باید بگیم که مقدمه واجب نیست. لذا مرحوم آخون برای این قول به عدم وجوب مقدمه دلیل خاصی ذکر نکردن، احتیاجی به این نبود. یا بالاخره اون قول اون ادله را کسی قبول بکنه که قول اول را، اگه کسی قبول نکنه اون دلیل نداشته باشیم، عدم دلیل باعث میشه که ملتزم به وجوب غیری نشیم در مقدمه. مرحوم شیخ هم در مطالع انظار فرمایش ایشون همینه، بعد از این که ادله قول اول را مطرح کرده، ادله متعدد دارن، نمیدونم 12 تا و چند وجه کرده، اونا را بررسی کرده، بعد از بحث در ادله متعدد قول اول، قول به ملازمه، فرمودن و آخر بحث فرمودن و مما ذکرنا فی تضعیف ادله القول بالوجوب، اون ادله قول به وجوب رو که ما اشکالاتش رو بیان کردیم، یظهر وجه القول به عدم الوجوب مطلقا، وجه قول به عدم وجوب معلوم میشه. از بعد ابطال الوجوه التي يمكن اقامتها على المطلوب، اون وجوه رو ادله رو که کسی باطل بکنه، لا یحتاج النافی الی استکشاف مطلوبه ان دلیل، لازم نیست که نافی برای مطلوب خودش دلیل اقامه بکنه. ولی در این حال فرمودن مرحوم شیخ و معذالک فقد استندو، این قائلین به قول دوم، فقد استندو الی وجوه سخیفه لا ینبغی التعرض لها ولابطالها. یه وجوه گفتن که قابل ذکر نیست، ولی احتیاجی به حجت و دلیل ندارن، همین مقدار که ادله قول دوم قول اول ابطال بشه کافیه. این مال قول دوم. اما بله، قول سوم و چهارم در مسئله که قول به تفصیل باشه، قول سوم تفصیل بین سبب و غیر سبب، مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه، اونجایی که در حد شرط و موعد و اینها باشن، و همینطور قول سوم که قول چهارم که تفصیل بین شرط شرعی، مقدمه شرعیه و مقدمه عقلیه و غیر شرعیه باشه، مرحوم بله آخون متعرض و دلیل برای این دوتا قول شده است، ولی دلیل اینها را ابطال کرده. نتیجه اینه که به نظر مرحوم آخون قول به تفصیل صحیح نیست، نه تفصیل اول نه تفصیل دوم. برای تفصیل اول که تفصیل بین سبب، مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه باشه، همونطور که در مطالع الانظار اومده، وجوه متعددی برای این تفصیل ذکر شده، ولی عمده این وجوه همونی است که مرحوم آخون در کفایه متعرض شده، در کفایه و همینطور در بحثشون، بحث اونچه که در تقریرات اومده، اون وجه را متعرض می شوند و اون را رد می کنند. اون وجهی که بله جزء اون وجوه متعدد در مطالع انظار هم هست، ولی عمده وجوه اونه و مرحوم آخون اون وجه را برای قول به تفصیل نقل کرده، اینه که قائل به تفصیل اینجور میگه بله در مقدمه غیر سببی مثل شرط، عدم المانع، موعد، اینها در اینها دلیل بر وجوب مقدمه چون وجود ندارد، خب ما ملتزم به وجوب نمی شویم. ولی در مقدمه سببیه که نسبتش با ذل مقدمه، نسبت سبب و مسبب هست، نسبت علت و معلول هست، و ذل مقدمه یک فعل تسبیبی تولیدی هست که باید مقدمه انجام بشود، به دنبال او ذل مقدمه تحقق پیدا کنه، در مقدمه سببیه باید ملتزم به وجوب مقدمه سببیه بشویم. چرا؟ چون همونطور که گفته شد، مقصود از مقدمه سببی این است که بعد از ایجاد مقدمه، بعد از ایجاد سبب، مسبب این سبب خود به خود حاصل میشه، قهرن حاصل میشه. برای تحقق مسبب بعد ایجاد سبب دیگه اراده مکلف متخلل نمیشه. سبب را که مکلف انجام داد، بلافاصله قهرن به صورت قهری مسبب حاصل میشه، مثل الغاء الهدف فی النار و احراقش، الغاء شیء در نار و احراق و بله آتش زدن و سوزوندن. خب در این در قائل به تفصیل اینجور میگه در مواردی که بین مقدمه و ذل مقدمه رابطه سببی و مسببی وجود داشته باشه و ذل مقدمه از افعال تسبیبی باشد، کما هو الحال در مثال احراق و الغاء فی النار، در این موارد اونی که مقدور برای مکلف هست و از افعال مکلف حساب میشه، از حرکات و سکنات مکلف حساب میشود، همون سببه. اونی که فعل مکلف حساب میشود سببه، اونی که در دایره قدرت مکلف قرار میگیره سببه، و از اونجایی که تکلیف مشروط به قدرت بر متعلق هست، لا یتعلق تکلیف الا بما یکون مقدورا للمکلف الا بما یکون من افعال المکلف، چون شرط تعلق تکلیف مقدوریت متعلق هست، لذا اگر در مورد فعل تصویبی در مورد سبب و مسبب اگر تکلیفی وجود داشته باشد، باید تکلیف متوجه سبب بشود، چون سبب هست که مقدور للمکلف هست، فعل از افعال مکلفه، مسبب که مقدور مکلف نیست، مسبب حصولش قهریه. چون ما هو المقدور سبب هست و مسبب وجودش قهریه، ترتبش بر سبب قهریه، از باب آثار سبب حساب می شود، روی این حساب ما هو متعلق تکلیف سبب هست. اگر در خطاب هم، در مقام خطاب، در لفظ هم تکلیف سراغ مسبب تعلق گرفته است به مسبب، باید این تکلیفی که در ظاهر به مسبب تعلق گرفته برگردونیم این تکلیف را از مسبب او را به سبب ارجاع بدیم، بگیم متعلق تکلیف در این موارد سببه. در این مثال الغای فی النار و احراق، اگر در بحث به خطاب هم تکلیف به احراق تعلق گرفته باشه، با توجه به اینکه احراق مقدور مکلف نیست، ما هو المقدور سبب او هست که الغای فی الناره، باید بگیم اونی که لازم هست بر مکلف همون الغای فی النار هست، نه نفس الاحراق مسبب باشه. این برای دلیل قول به تفصیل که فقط عبارت کفایه اینجور این دلیل رو نقل کرده، فقط استدل علی وجوب سبب به ان تکلیف لا یکاد یتعلق الا بالمقدور و المقدور لا یکون الا هو السبب. در مورد سبب و مسبب هم فقط سبب مقدوره، مسبب مقدور نیست. و انما المسبب من آثاره، از آثار سبب، المترتبت علیه قهرن، این مقدور مکلف نیست. ولا یکون من افعال المکلف و حرکاته او سکناته، مسبب فعل مکلف نیست، متعلق تکلیف باید فعل مکلف باشه، در حوزه قدرت مکلف باشه، و اینم چیزی جز سبب نیست. فلا بد من صرف الامر المتوجه اله، اگه در خطاب امری به مسبب تعلق گرفته، باید اون رو برگردونیم، صرف بکنیم امر متوجه به مسبب را، از مسبب برگردونیم به طرف سببش. این قول به دلیل، قول به تفصیل، عمده دلیل قابل اعتناء برای تفصیل، تفصیل بین سبب و مسبب همین دلیل. مرحوم آخوند دو تا اشکال به این تفصیل میکنه. اشکال اول به این تفصیل اینه که اگر این بیان شما در اثبات تفصیل تمام هم باشد، تمام باشه، ولی نتیجه این بیان، نتیجه این بیان شما تفصیل در مسئله حساب نمی شود، دلیل این بیان شما دلیل بر تفصیل نیست. چرا؟ چون تفصیل در بحث مقدمه واجب محل بحث وجوب غیری مقدمه است. تفصیل در بحث مقدمه واجب اینه که شما بگویید در اینجا مقدمه واجب در این قسم مثلا مقدمه واجب وجوب غیری دارد، در اون قسم وجوب غیری ندارد. تفصیل در مسئله اینه. ولی اون چرا که شما به عنوان دلیل ذکر کردید، نتیجه این دلیل چیه؟ نتیجه این دلیل اینه که اون امری که به ذیل مقدمه تعلق گرفته است در خطاب، به مسبب تعلق گرفته است در خطاب، همون امر متعلق حقیقیش مقدمه است. خب اون امری که به ذی المقدمه به مسبب تعلق گرفته امر نفسی است یا امر غیری؟ امر نفسی دیگه. بیان شما نتیجهش این هست که امر نفسی متعلق به مسبب فی ظاهر الخطاب باید صرف بشود به سبب و متعلق امر نفسی خود سبب باشه. خب این که تفصیلی در مسئله نشد که این مطلب به بله ربطی به بحث مقدمه واجب که بحثی از وجوب غیری و عدم وجوب غیری هست ربطی به این نداره، مربوط به این نیست، تفصیل در مسئله حساب نمیشه. این اشکال اول که این دلیل شما تفصیل دلیل بر تفصیل نیست، بلکه دلیل بر تعلق امر نفسی به مقدمه سببی است. ولا یخفا ما فیه من انه لیس بدلیل علی تفصیل، این بیان شما دلیل بر تفصیل نیست، بل علی ان الامر النفسی انما یکون متعلقا به سبب دون المسبب. این اشکال اول. اشکال دوم به این دلیلی که اقیم علی تفصیل، اشکال دوم اینه که این دلیل تن دلیل تامی نیست، دلیل صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هم قبول داریم که متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد. تکلیف لا یتعلق الا بما یکون مقدورا للمکلف، در دایره قدرت مکلف باید باشد تا تکلیف، اون متعلق تکلیف باید در دایره قدرت باشد تا تکلیف به او تعلق بگیره. ولی اون چه که برای تعلق تکلیف لازم هست اصل المقدوریه هست، جامع مقدوریت، اعم از این که مقدور بلا واسطه باشد یا مقدور مع الواسطه باشد. اون چه که مصحح تکلیف، مبرر تکلیفه، اصل المقدوریت، جامع مقدوریت هست، نه خصوص مقدور بلاواسطه بودن. وقتی جامع مصحح تکلیف بود، ما به سبب و مسبب که نگاه بکنیم میبینیم که مسبب ولو بلاواسطه مقدور مکلف نیست، ولی مع الواسطه مقدور مکلفه، به خاطر قدرت بر سبب و مقدمه مسبب مکلف قدرت بر ایجاد مسبب هم دارد. خب روی این حساب تعلق تکلیف به مسبب هیچ مشکلی نداره، با توجه به اینکه ملاک در مسبب هست و خود مسبب هم میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، وجهی نداره که ما تکلیفی که در ظاهر خطاب به مسبب تعلق گرفته است اون را از مورد خودش صرف بکنیم، برگردونیم این را به ناحیه سبب. وجهی برای این وجود نداره، چون اون چیک اون نکته اصلی در این دلیل این بود که تکلیف لا یتعلق الا بالمقدور. جواب یا اشکال در این قسمت اینه که بله، تکلیف لا یتعلق الا بالمقدور، ولی اونی که شرط صحت تکلیف هست خصوص مقدور بلا واسطه نیست، مقدور مع الواسطه هم اگه باشه کافی برای صحت تکلیف. این در کلام مرحوم آخوند این مقدار بیان این مقدار آمده است، ولی این قسمت احتیاج به توضیح داره که چرا شرط صحت تکلیف مقدور بودن جامع هست، جامع مقدوریته، هم مقدور بلا واسطه هم مقدور مع الواسطه، در هر دو تعلق تکلیف صحیح هست. چرا متعلق تکلیف لازم نیست حتما فعل خود مکلف باشد، بلکه اگر اثر فعل هم تکلیف به او تعلق بگیره کافیه؟ نکتهش در کلام مرحوم آخوند بیان نشده، ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی نکتهش بیان شد. نکتهش اینه که اصل این که تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست و شرط صحت تکلیف این است که متعلقش مقدوره، دلیل اصل مطلب چیه؟ دلیلش چیزی جز محذور لغویت نیست دیگه. در جایی را که متعلق تکلیف غیر مقدور باشد، مولا بیاید او را الزام بکنه عبد را به ایجاد او، این لغوه. دلیل برای اشتراط قدرت در متعلق تکلیف اینه که اگر مقدور نباشد لغویت لازم می آید. خب این لغویت رفع می شود به مقدوریت معلواسطه. برای رفع لغویت لازم نیست که حتما مقدور بلاواسطه باشد. اگر مقدور معلواسطه هم باشد، تعلق تکلیف به او لغو نیست، چون مکلف می تواند او را ایجاد بکنه. از راه سبب وقتی بتواند او را ایجاد بکنه، دیگه لغویتی پیش نمی آید. با توجه به اینکه دلیل اشتراط تکلیف به قدرت محذور لغویت هست و این لغویت ترتفع هم در مقدور معلواسطه و هم در مقدور بلاواسطه، روی حساب اگر در ظاهر خطاب تکلیف به مسبب تعلق گرفته، ملتزم میشیم به اینکه همون متعلق تکلیفه، چون ملاک در همین اونی که ملاک وافی در همین مسبب هست. با توجه به اینکه مسبب دارای ملاکه و ایجادش هم به ایجاد سبب از راه ایجاد مقدمه و سبب ممکن است، وجه نیست که برگردونیم تکلیف را به نایه سبب. این بله اشکال دوم مرحوم آخون به تفصیلی که در اینجا گفته شده. پس تفصیل قول سوم، تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه بود که این تفصیل مورد اشکال اندل اعلام قرار گرفته. در اینجا در همین مورد مقدمه سببی و مقدمه سببی و جایی که رابطه سببی و مسببی بین الموردین وجود داره، یک تفصیل را مرحوم نائینی ملتزم شده اند و اون تفصیل اینه که مرحوم نائینی فرمودن در مقدمه سببیه و در مواردی که دو شی وجود داره، دو تا عنوان وجود داره که به یکی تعبیر علت را اطلاق می کنن، بر دیگری تعبیر معلول را اطلاق می کنن، یسما علتن و معلولن، موارد مقدمه سببیه و مواردی که عنوانین وجود داره که احدهما علت هست و آخر معلول. در خود این موارد سبب و مسبب، موارد علت و معلول، باید تفصیل بدیم به این که یا وجود سبب مغایرت با وجود مسبب در خارج دارد، که مثالش همون مثال شرب ما و رفع آتش هست، که آب خوردن آب سبب برای رفع آتش هست، ولی خارجاً بین اینا مغایرت وجود داره. در این یا مغایرت بین سبب و مسبب، بین علت و معلول، ما یسما علتن و معلولن در خارج وجود داره، یا اینکه نه، به حسب وجود خارجی بین ما یسما علتن و ما یسما معلولن تغایر وجود نداره. به لحاظ وجود خارجی تغایر وجود نداره، بلکه این دوتا موجود به وجود واحد در خارج هستند. ولو انطباق احد العنوانین بر این موجود خارجی، احد العنوانین انطباقش در طول انطباق دیگری هست، ولی دو تا وجود در خارج وجود نداره. که مثالی که خود مرحوم نائینی زدن، فرمودن اونی که از قبیل ثانی هست، مثل جایی که مثل الغاء النار، الغاء فی النار و الاحراق، که فعل خارجی واحد متصف به این عنوانین سبب و مسبب هست، یا غسل و تطهیر که فعل خارجی واحد متصف به عنوان غسل و عنوان تطهیر هست، یا ما یسما علتن و معلولن تغایر در وجود دارن کما هو الحال در مثال شرب الماء و رفع الاتش، یا تغایر در وجود ندارند بلکه موجود به وجود واحد هستند. در اون قسم اول که تغایر وجود دارند، اونجا این بحث، این تفصیل اونجا مطرح است و جوابی که مرحوم آخون داده، اشکالی که مرحوم آخون داده که مقدور مع الواسطه هم مقدور هست و لا وجه لصرف تکلیف عنه الى سببه، این مال اینجاست، مال قسم اول از مقدمه سببیت. در این قسم اول که تغایر وجودی دارد، فرمودن لا اشکال در این که اراده تکوینیه اولا به معلول و مسبب تعلق میگیره، چون اصلا مصلحت در مسبب هست، در همون مثال رفعتش مصلحت در مسبب هست. در مرتبه بعد تکلیف و اراده، در مرتبه بعد اراده به سبب تعلق میگیره به خاطر توقف مسبب بر اون. در اراده تکوینیه این گونه است، در اراده تشریعی هم مثل همونه که قبلا هم مرحوم نوینی در بحث مقدمه واجب توضیح دادن، توضیح میدن که اراده تشریعی وزانش وزان اراده تکوینی است. در این قسم اول با توجه به این، در این قسم اول که تغایر وجودی دارد، در این قسم جا دارد این بیان که مقدور بالواسطه هم مقدور مکلف هست، با توجه به این که مسبب مقدور بالواسطه هست، مقدور بالواسطه هست و ملاک هم در مسبب وجود داره، وجهی نداره که امر متعلق به مسبب را صرف بکنید به سبب. این مال قسم اول. ولی اگر سبب و مسبب و ما یسما علتن و معلولن دو تا عنوان برای موجود واحد باشند که قسم ثانی از این قبیله، مثالهاش هم فرمودن از قبیل الغای فنار و احراق هست که در اینجا متصف به عنوان فعل واحد هست، یه فعل واحد خارجی متصف به این دو عنوانه، ولو اتصاف ولو صدق عنوان الغا متقدم هست رتبتن بر صدق عنوان احراق. در مثال غسل و تطهیر هم همینه که صدق عنوان غسل رتبتن متقدم هست بر عنوان، بر صدق عنوان تطهیر. در این موارد بخوایم حساب بکنیم، هر کدوم از این دو را که در نظر، دو عنوان را که در نظر بگیریم قابل تعلق تکلیفه. این دو نیست که تکلیف فقط به یک از این باشه، چون منطبقان علیه عنوانین شیء واحد هست و لذا از جهت ادله لفظی هم میبینیم در بعضی از موارد امر به قصد شده است، مثل اغسل ثوبه که من اول ما لا یاک اللحم، در بعضی از ادله هم امر به تطهیر شده، در آیه شریفه فرمودن و ثیابه که فطهر. در این مواردی که منطبق علی شیء واحد هست خارجان، هر یک از این دو عنوان قابلیت تعلق تکلیف را داره. اگر به مسبب تعلق بگیره به تدهی، این امر متعلق به مسبب، امر به سبب هم هست، چون سبب وجود آخری غیر از این که نداره. اگر امر به سبب تعلق بگیره، سببم به ما انه یترتب علیه المسبب متعلق تکلیفه. در این قسم دوم که این مثال ها، این دوتا مثال از این قبیل هستند، در این دو قسم این کلن از بحث مقدمه واجب خارج هست، در اینجا معنا نداره اتصاف به وجوب غیری، اتصاف به وجوب غیری معنا نداره، چون اینجا تا اتصاف به وجوب غیری در موارد توقف احد و شیئین بر دیگری هست که تغایر وجودی داشته باشه، اینجا که تغایر وجودی نداره و همین حساب اتصاف به وجوب غیری معنا نداره. این تعبیر صرف و تکلیف المتوجه الى المسبب انه الى سبب اینجا هم جا نداره، چون این صرف مال جایی است که دو تا شی ما داشته باشیم که با هم تغایر وجودی داشته باشن تا صرف از تکلیف از یکی به دیگری معنا داشته باشه، ولی در قسم دوم از مقدمات سببیه از مواردی که یسمى علتا و معلولا، این حرفا جا نداره، مجال جا نداره. همه این بحث ها مال قسم اول مقدمه سببیه. این فرمایش مرحوم نائینی در که در اجوال اومده، ولی در تعلیق مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال فرمودند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.